لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم.
سلام، منم شادیم و به 13 جام آتش لوموس خیلی خوش اومدید.
ماشاءالله ماشاءالله.
ما هر هفته فصل به فصل کتابای هری پاتر رو جلو میریم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر که همه داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. خب همطور که متوجه شدین مهمون داریم. چه مهمونی؟
قربون شما.
شادی رو داریم با همون بعد از تقریبا چند ماه، بعد از 12-13 اپیزود، و حالا آخر اپیزود بیشتر با شادی گپ میزنیم در مورد کلن این چند وقت و کلن گپ میزنیم دیگه. الان بهتره که خیلی سریع بریم سراغ فصل، به اصل مطلب بپردازیم تا بعدن حالا خوشو به شامونو بکنیم.
حتما.
بله بله بله. خب حالا شادی از خودت بگو چجوری شد که هری پاتر شدی؟ کدوم گروه؟
بچه ها تو رو خدا هنوزم اخلاق قبلی رو دارین؟ اینکه راجع به عنوان فصل صحبت کنیم، راجع به ترجمه ها، دوستای خوبم.
بله بله، اتفاقا عنوان این فصلم ترجمه خیزه. فصل 13
ماشاءالله ماشاءالله.
بله، اصل 13 جامعه آتش با عنوان مدای مودی که خانم اسلامی ترجمه کرده مودی چشم بابا غوری. حسینم توی نقل قولی که به شادی داده نوشته مودی چشم خل. البته حسین قبلا گفته بود که زیاد به این اصطلاحاتی که توی نقل قول در میاره فعلا تکیه نکنیم، چون مثل کتاب سنگ جادو روش دقیق نشده. هر وقت که انشالله روزی رسید که اون کتابم خواست ترجمه کنه، اون اصطلاح نهایی و ترجمه نهاییش ممکنه تغییر کنه، ولی حالا ما از عنوان مدای مودی استفاده میکنیم.
بهترین گزینه.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
مدای مودی. آقا آدم مغزش باید چجوری باشه که چشمش پشت سرش رو ببینه؟ اینجا وسط مانع وجود داره به عنوان مغز انسان.
چرا تا حالا سعی نکردی چشتو به پشت به چرخونی؟
عمرن تا حالا به این مسئله فکر کرده بودی؟
چشم جهانبین اشاره به فراماسونری ها و شیطان پرستی.
و احسن.
ولی من اعتراف میکنم که در طول خوندن کتاب جام آتش، همون سری اولی که میخوندم چشم بابا قورقوری.
چرا یه گور اضافه میکنی؟
بات وای
نمیدونم
مشکلت با قور چیه؟
وقتی که تو کتاب محفل دیدم که یه دونه قور داره تعجب کردم، رفتم کتاب جام آتش هم باز کردم دیدم اونجا یه دونه قور داره.
من میدونم این ریشش کجا،
مثل اینکه چشم خودت.
بله
ببین این ریشش توی اون تبلیغ شامپوی داروگر بود، صابون آره. داروگر بود، چی بود؟
شامپو بود.
آره. بابا قوری جون گل کاشتی. آره. بابا قوری جون
آره تو ذهنتونو میخونه.
من که اصلا یادم نمیاد.
بابا خیلی دختره دینی چه دافی شده؟ حالا قرار به حاشیه ها نپردازیم، ببخشید.
آدرسشو خشایار به من داد.
چه مدلی شده پدر سوخته.
بله
آره تو توییتر هم هست.
اونایی که میلاد میگفت تو کوچه شادی اینا، مثل این که
آره
کوچه ما چه خبره؟
کوچه جدید
مهربون.
خواهش شن و منزلت منو حفظ کنی. گفتم یه چیزی که بین خودمون بمونه، ما تحقیق کافی رو نکرده بودیم.
دفعه دیگه خواستین جا به جاشیم حتما سعی کن در مورد محلیت یه مشورت از هم بگیری.
هیس الان مردم فکر میکنم من کجا زندگی میکنم، بی تربیت.
من تصمیم گرفتم از این فصل تا جایی که ممکنه تاریخاشم بگم. فصل 13 روز جمعه 11 شهریور 1373 اتفاق میفته، یا دوم سپتامبر 1994.
به
به. بله
من دو سال یه ماهم
بودم. مرسی، آیتم خوبیه که اضافه کردی به محتوا. بنده دورادور دستت رو به گرمی میفشارم.
منم دیدم ات از نزدیک میفشارمت.
دستت رو. بله.
حالا البته الان که مثلا هم از زمان ضبطمون هم از زمان پخشمون خب خیلی فاصله داره، ولی چند اپیزود پیش تقریبا یه زمان بود ضبط و اتفاقات داستان. تاریخاش یه وقت یه وقت بود
دیگه. از امروز کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو با ترجمه جدید و کامل از حسین غریبی در فروشگاه دمنتور که بخش جدیدی از وبسایت مرکز دنیای جادوگریه میتونید تهیه کنین. این ترجمه یه سری خصوصیات داره که من خیلی مختصر و سریع بهشون اشاره میکنم که باش آشنا بشین. اول از همه اینکه این ترجمه حذفیاتی نداره. این کتاب هیچ حذفیاتی نداره، چه از روی سهل‌انگاری چه از روی عمد. کتاب 5 مرحله ترجمه، ویرایش اولیه، ویرایش تطبیقی، نمونه خوانی و ویرایش نهایی رو گذرونده تا کتاب بدون حذفیات و اشتباهات ترجمه باشه. مخلفات. لوگو نقشه هاگوارتس در ابتدای کتاب نسخه هارد کاور وجود داره. اینفوگرافی ترول ها اثر جیم کی در انتهای کتاب هارد کاور وجود داره و 2 صفحه حقایق جالب در مورد جی کی رولینگ هم که برگرفته از نسخه بلومزبری در این کتاب موجوده. و مهمتر از همه، فهرست اصطلاحات و اسامی. در پایان این کتاب یه فهرست 21 صفحه‌ای از تمامی اسامی و اصطلاحاتی که تو این کتاب به کار رفته آورده شده که شامل معادلات انگلیسی، توضیحات مختصر و مفید، معنی لغوی اسامی و اصطلاحات معنیدار، ریشه‌یابی کلمات ریشه‌دار برگرفته از سایت‌های مختلف طرفداری و همچنین تحقیقات خود مترجمه، تعریف یا کاربرد اصلی کلمه پیش از ورودمون به کتاب‌های هری پاتر و حتی توضیحات جالبی که احتمالاً پیش از این نمی‌دونستین. و اما چیزی که برای همه ما طرفدار از همه مهمتره، وفاداری به کتاب اصلی. تا جای ممکن کتاب شبیه کتاب اصلی بلومزبری نسخه جدید صفحه آرایش شده و المان‌های بستری اون نسخه رو داره. جلد کتاب نسخه فارسی شده جلد اصلی بلومزبریه و از طراحی سررسید یا دایناسور هم استفاده نشده. ترجمه بر اساس نسخه بریتانیایی کتاب هم انجام شده. در ترانویسی یا همون نگارش تلفظ اسم‌ها سعی شده تا جایی که زبان فارسی اجازه میده تلفظ اصلی اسم‌ها در نظر گرفته بشه. این کتابو همین امروز از فروشگاه اینترنتی دمنتور با آدرس store.wizardingcenter.com میتونید تهیه کنید. کتاب در 2 نوع نسخه شومیز و جلد سخت یا همون هارد کاور موجوده.
خب روز اول کلاساسو مثل همیشه ایده های جدیدی رو توی کلاس‌های مختلف از خانم رولینگ می‌بینیم که واقعاً جذابه. مثلا حالا این چیزایی که تو کلاس گیاهشناسی میبینیم، یا اینکه یعنی میبینیم که نمیخونیم چون اصلا نمیبینیم. و توی
بهتر که نمیبینیم اون تصویر چندش آور رو.
دقیقاً حالا بهش میرسیم.
بابا میگه ساتیسفاینگه که.
آره. اشتباه آره. ترجمه هم داره اینجا دیدی؟
دقیقاً اشتباه ترجمه کرده. اون ساتیسفاینگ رو نوشته ساده و راحت.
کجاش میخوره؟
خانم اسلامی علاقه ای به جوش ترکوندن نداشته.
آره.
حالا اجازه.
خانم رولین داشته.
بچه بیاین به خشایار اجازه بفرمایید.
آره حالا اجازه بفرمایید، هنوز نرفتیم تو کلاس گیاهشناسی که
آخه ما خیلی دوست داریم راجع اون جوش حرف
بله. خب قبلش حالا میخواستم به این اشاره کنم، قبلش هرمیونی رو میبینیم که برخلاف دیشب اومده داره دلوپی نون و کرده میخوره، همطور که تو کتاب مشاهده میکنی تو صفحه اول فصل خانم هرمیونی گرنجر داره کرده میماله روی نونش و
اینجا درستش کردم.
بله دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن.
کرده مالی بچه خیلی زشته تو کتاب بچه کودک و نوجوان، مثل کرده مالید و گفت
احتمالا میخونن کرده رو مالید، نمیدونم.
آره مثلا حالا ارده بوده، یا چون حالا در ادامه فصل در حال آبگوش دارن میخورن احتمالا اردم میخورن.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دیگه.
نونشو داشته کرده مالی میکرد.
بله آره دیگه، داره حالا دلوپی میخوره و بعد روم بهش میگه که چی شد دوباره که داری غذا میخوری؟ تو میخواستی غذا رو نخوری؟ اینا ماله تمام الفای خونگی بودن و اینا. بعد میگه که به این نتیجه رسیدم که برای احقاق حقوق جنهای خونگی راههای بهتری وجود داره، که روم میگه ولی گرسنگی هم بهت فشار آورده. جالبه دیگه این روندی که داره طی میشه در مورد هرمیونی، یعنی اون لحظه‌ای که توی فصل قبل، حالا من نبودم اپیزود قبل متاسفانه، اون لحظه‌ای که متوجه میشیم که این غذاها رو الفا میسازن میپزن، یه شوکی اول به خودمونم وارد میشه که آی مثلا خب چون این یه المان مثبت بود دیگه این غذاها توی داستان. بعد از صبحانه که حالا هری هم منتظر نامه سیریوس، معلوم نیست سیریوس مثل این که لب ساحر خیلی داره بهش خوش میگذره، خبری ازش نیست.
اینجا تو هم میخواستم بپرسم که این چرا به نظرتون هدویگ اینقدر دیر میکنه؟ حالا میدونیم که تو فصل بعد هدویگ برمیگرده، ولی این تأخیرش حداقل من یادم نمیاد که این تأخیر دلیلش چی بود.
تقریبا یک ماه هستش که نیست، قبل از تولد هری هدویگ میره، چون میدونیم که هری تولدش رو تو خونه ویزلیا میگیرن براش. الان دوم سپتامبره و هنوز هدویگ برنگشته، یعنی خیلی وقته، یه 30-40 روزی هستش که هدویگ نیست. دلیلی واسش من یادم نیست آورده باشه، ولی چون هی داره اشاره میکنه به اینکه یک جای دوردستی هست، چند بار خانم رولینگ توی همین 12-13 فصل اشاره کرده به اینکه یه جای دوردستیه، حالا مثلا سمت آفریقای یا آمریکای جنوبی جایی.
شاید اینو هری حدس میزنه دیگه، یعنی چون سیریوس که دور نیست ها؟
چرا دیگه دوره دیگه، فصل بعد سیریوس میگه بخواد برگرده به کشور.
آها. اصلا پایان کتاب زندانی آزکابان اون نامه که سیریوس برای هری می نویسه و با خرچال می فرسته برای هری تو قطار می رسه به دست هری، توی اون کامل ذکر کرده که من دارم از کشور خارج میشم، میرم یه جایی که اینا خیالشون راحت باشه من تو بریتانیا نیستم که دمنتورا رو از هاگوارتس دور کنه.
خب اول بچه‌ها میرن سر کلاس گیاهشناسی که توش به قول خانم اسلامیه با خیارک قددار آشنا میشیم. در واقع بچه‌ها بعد یه چیز دراز و انقدر فشار بدن تا مایه لزجش بیرون بیاد.
به به.
بسیار زیبا.
دستت را به گرمی میفشارم همینه.
بله.
نه والله همین نیست. ما اینجوری نمیفشارم.
من 12 هفته نبودم. اخلاقاتو خیلی تغییر کرده.
شادی جان. ما که یادمون نرفته بودن تو را. برو برای اونایی که نشنیدن بگو.
نیست.
یادت رفتی از امیر حسین چی پرسیدی به نیابت از ما؟
آره،
ما هنوز یادم نرفته اونم.
حتی منم میدونم.
تقصیر شما از من آگاه نمی کنیم مجبورم برم از دیگران بپرسم.
بله. ولی خب همه ما دوست داریم که مثلا یه روزی تو هاگوارت تحصیل می کردیم دیگه. و
یه
لحظه بکردم
میگه همه ما دوست داریم
خیار و فشار بدیم. من تکذیب کنم از همین تیریبون.
من علاقه
بابا گفته ساتیسفاینگه، اون داره لذت میبره، این لذت میبره. واقعا گور پدر ناراضی ما کی باشیم قضاوت.
خیارک هراس نباشیم.
اینم حرفیه
آقا، اینقدر همو خیار نباشیم.
میفرمایید.
بله، حالا من داشتم به این فکر میکردم که الان فرض کن مثلا ما دانش آموز هاگوارتس بودیم، واقعا بودن تو این کلاس لذت بخش بود یا نبود؟ خیلی چیز چندش و مسخره یه. حالا درسته مثلا این حس همین که مثلا جوش ترکوندن شاید یه حس ساتیسفاینگه به قول سحر، ولی از اون طرف همچین خیلی هم باحال نیست، یه ذره چندشه، یه جوریه.
ببین چندش که هست قطعا، ولی یه ژانر علاقه مردم من کشف کردم.
یه فیجته
تو اینستاگرام. چی؟
یه فیجته.
کلمه زیبایی بود، من تا حالا نشنیده بودم، تشکر میکنم. آره، تو اینستاگرام ویدیوهای خیلی خیلی زیادی هست از این که آدما میان و اون ویدیوها رو نگاه میکنن، کلی هم طرفدار داره و من اصلا خیلی مورمورم میشه، ولی خیلی لذت میبرن از دیدن اون خالی کردن چرک جوش.
آره واقعا آدما دو دستن دیگه. یه سری ها از این ترکوندن چرک لذت میبرن، جوش ترکوندن جوش لذت میبرن، یه سری حالشون بد میشه. گویا خانم رولینگ از اون دسته آدم هاست که لذت میبره و خانم اسلامی از اون دسته آدم هاست که ازش چندشش میشه. چون دقیقا تو ترجمه اینو مشخص کردن، تکلیف خودشون رو روشن کردن جفتش.
تو ترجمه چی گفته مگه؟
تو ترجمه گفته ساده و راحت.
حالا من از اون دسته هام که خب نمیدونم لذت میبرم، جالبه. حالا دیگه
چرا الان میگی چندشه پس؟ تکلیف ما رو چرا روشن نمی‌کنی؟
گفتم دیگه نمیدونم که بگم لذت میبرم از همچین چیزی یا واقعا چندشم میشه.
خیاره که قددار.
انگلیسیش چی بود؟
بوبوتوس پاس. بوبوتوس پاس. اینو من خیلی گوش دادم تا تلفظش رو یاد بگیرم، ولی خب اینجا هم گفته disgusting but oddly satisfying، یعنی گفته که چندش آوره ولی satisfying.
نه اون ساتیسفاینگ رو میگیم، نوشته ساده و راحت.
حال به همزن در این حال لذت بخش، ولی اینجا اونو ننوشت.
ببین اون باسش مال اون چرکشه ها، درسته؟
مال هوگو باسه، بوی عطر هوگو باس میده، باسش مال اون.
نه واقعا این خیارکه اسمش بوباتوس گفتی؟
بوباتوس. بابا منم قاطی کردم، انام فارسیشو نوشته بودم برات وایستا.
آره.
بوبوتو پاس.
نه ببین تو فندام این بوبوتوس یا حالا بوباتوس
بوبو
یا هرچی که هست،
بوبوتوبر پاس. بوبو و اولیش اوه، دومیش اوه. تیوبر.
اوکی، یک کلاس زبان که نیش. راحت باشه.
بوبوتوبر.
اون پاسش برای مایشه، یعنی که مایه که میاد
چرکش
اسمش. چرکش. آره.
حالا جالب اینه که کاربردش هم برای جوشه دیگه. گفتم مادام پامفری کلی حال میکنه. آره دیگه باید هم حال بکنه، الان کلی بچه های نوجوان ریخته تو هاگوارتس، همه هم میخوان خوشگل مشکل دیدهشن. میرن فکر میکنم بازارش داغ باشه. مادام پامفری یه ذره از اون چرکا بده ما بزنیم رو جوشامون.
فیشیال مادام پامفری.
من یه چیزی در مورد کلاس گیاهشناسی میخوام بگم، ما میدونیم که نویل لانگ باتم خیلی مستعده توی درس، یعنی جلوتر بهش اشاره میشه به این موضوع، که توی درس گیاهشناسی خیلی مستعد هستش و واقعا بخشی از شخصیت نویل توی این درس شکوفا میشه. ولی چیزی که باسم جالبه اینه که تا همین الان خانم رولینگ هیچ وقت اشاره ای نکرده به این موضوع که نویل بچه مستعد و دانش آموز خوبی سر کلاس پروفسور اسپرات هستش. اتفاقا خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی توی این فصل دنبالش میگشتم که یک گل و گوشه یه اشاره به نویل شده باشه، ولی متاسفانه نبود. حالا نمیدونم از کجا خانم رولینگ تصمیم میگیره که این موضوع رو به داستان اضافه کنه که نویل دانش آموز خوبی هست سر کلاس گیاهشناسی. و دلیل اینکه اصلا این موضوع رو مطرح کردم این بودش که این خیارک قده‌دار گیاه بومی جنگل ممنوع هاگوارتس بوده، یعنی یه چیزی بوده که به وفور توی جنگل ممنوع پیدا میشده و یک دانش آموز سال پنجمی متوجه فواید این گیاه میشه و میارتش به صورت یه گیاه پرورشیش میکنه، میارتش توی گلخونه های هاگوارتس و پرورشش میده. به خاطر همین خیلی دوست داشتم که مثلا اگه اینجا اگه از نویل صحبت شده بود میشد که یه جورایی بگیم که نویل تو فصل بعد اشاره میشه،
فصل بعد مودی بعد از اینکه اون کار رو میکنه و باعث میشه نویل ناراحت بشه، اون کتاب گیاهشناسی رو بهش قرض میده که خوشحالش کنه. نشونه یکی یعنی نویل با همچین چیزی خوشحال میشه، پس استعدادشو داره.
آره، ولی تو ادامه حرف میلاد به نظر منم نمیشه تشخیص داد که دقیقاً کی خانم رولینگ این تصمیم رو گرفته، چون یادتون باشه توی کتاب اول وقتی که بچه‌ها برای اولین بار رفتن سر کلاس گیاهشناسی اون جنای خاکی بودن، چی بود اسمش؟
ماندریکسات. فصل چیز
آره، ماندریکا رو که میکشیدن
تالار اسرار آره. بود.
آها، تالار اسرار بود.
آره آره دیگه.
تالار اسرار بود. آره. آره، اون ماندریکا رو که میکشیدن بیرون کسی که افتاد قش کرد نویل بود.
نویل بود.
حالا
بلد.
این جالب میبود اگر که میتونست حالا یه ارتباطی مثلا بین اینا برامون نشون میداد، ولی خب احتمال داره اون موقع خواسته مثلا روی کاراکتر دست و پا چلفتی بودن نویل بیشتر تاکید بکنه.
آره، یا اینکه بعدن تصمیم گرفته که آینده نویل رو بعدن توی گیاهشناسی دیده. خب بعد میریم سر کلاس هاگرید یا هاگرید که اونجا با یکی از اولین موجودات عجیب ایشون روبرو میشیم که یه 7-8-10 تا، حالا 7-8-10 تا که نه، یه 2 تا موجود رو انداخته به هم، به یه ضرب و زور یه چیزی ازشون در آورده که به قول باز خانم اسلامیه موجود دم انفجاری جهنده، که انگلیسیش خیلی سخته، البته فارسیش هم همچین آسون نیست.
نه، اسم موجود بلست اندد اسکروتزه. آره، دم انفجاری من فکر کنم مجبور بوده بنویسه، ولی به هر حال پشت انفجاریه دیگه مشخصه.
بله، عکسشو دیدم.
طراحی هم نگاه کنین از پشتش.
دم انفجاری نبوده؟
آره، خود رولینگ هم زیاد کونیش نکرده، ولی اینجوری هم میشه نگاش کرد.
آخه نکته که هست اینه که اصلا معلوم نیستش این موجود دومش کجاست، سرش کجاست، پاش کجاست، سولاخش کجاست، اصلا هیچیش معلوم نیست کجاست.
خب از اونجایی که انفجارش میزنه بیرون، به هر حال اونو پشتش گفتن هست دیگه.
آره، اون قسمتی که ازش یه چی منفجر میشه اونجا رو پشتش در نظر میگیرن. حالا اینکه واقعا اونجا پشتشه یا نه،
یعنی مثل موز میمونه که معلوم نیست کدوم ورش سرشه کدوم ور تهشه.
اینم میشه
موز که پروازه کدوم ور سرشه.
کی گفته؟ بگو ببینم.
سرش اون وریه که وقتی که ازش اینجوری میکنی اون.
خب بستگی داره از کدوم ورش بکنی.
یه لحظه اجازه بده، تو حالا موز از تهش کردی
داداش. موز چجوری به بوته وصله؟ اونجایی که به بوته وصله میشه سرش، اونجایی که وصله میشه تهش.
بابا بعضی کشورها از این ور بازی میکنن، بعضی کشورها مردمش از اون ور بازی میکنن. این همیشه بحث بوده.
اصلا بحث سر باز و بسته کردنش نیست.
خب میگم دو دستن
دیگه. سیب و گلابی هم در نظر بگیر، از کجا وصله به شاخه؟ از این بالاش.
ببین حالا بحث
بالاش.
حالا الان بحث وسط پادکست، ولی داستان سر و ته موز مثل داستان حلیم با شکر و نمکه، یعنی که تو هر جمعی نشستی مطرح کن متوجه میشی که یه سری از این ور باز میکنن یه سری از اون ور.
خب ما داریم میگیم به باز کردن ربطی نداره دیگه.
حالا
آقا بسیه که همه جا رایج عزیز من، اینو راست میکنه واقعا. تو خانواده های مثلا ما هم بوده، توی سریال هم بعضن یکی دوتا مورد دیده بودم.
ولی اون که وصله به بوتش میشه سرش. حالا تو مختاری که از سرش باز کنی یا از تهش.
اوکی. خب سر و ته موضوع رها کنیم، بریم سراغ سر و ته موجود دوم انفجاری جهنده که من رفتم عکساشو دیدم. اصلا حالا اینو تقریبا در مورد چیزم گفتم در ادامه اون حرفی که در مورد کلاس گیاهشناسی گفتم، عجب موجود ترسناکیه قیافش. یعنی نمیدونم تا حالا عقرب نزدیک دیدین؟ من تصویرش هم میبینم، من عقرب نزدیک خوشبختانه ندیدم، ولی حتی عکسش هم برای من حالت فوبیا داره.
شما دیدین؟ نه منم ندیدم.
یه جوری پرسید انگار مثلا 30 بار دیده.
آره بعدش به این نتیجه رسیدم که خودم ندیدم، از بس ولی ترسیدم فکر می‌کردم و نزدیک دیدم. خود عقرب اصلا خیلی ترسناکه. این فکر کن دو تا از اون دوما داره.
ولی چیزی که اینجا هست اینجوری که ملفوی از هگرید میپرسه که اصلا داداش پوینت این چیزی که آوردی چیه، و خود هگرید هم دقیقا نمیدونه. و من نمیدونم چرا همچین آدمی باید صلاحیت استاد شدن داشته باشه.
دقیقا.
مرسی سحر، من اتفاقا میخواستم به این موضوع اشاره کنم که چرا واقعا
دلیلش واضح نیست.
من... نه بذار من سوالم کلا مطرح کنم، بعد شاید تو جواب داشته باشی به سوالم. من نمیدونم که ما هممون هگرید رو دوست داریم، من خودم خیلی هگرید رو دوست دارم، بارها هم در موردش صحبت کردیم و خب نقطه نظرات لااقل حالا ما چهار نفر، شاید سحر کمتر، نقطه نظر ما چهار نفر کاملا مشخصه و حتی دیدگاهی که نسبت به هگرید داریم کاملا مشخص هستش. ولی میخوام به این موضوع اشاره کنم که آقا هگرید واقعا معلم خوبی نیست و هیچ استعدادی توی این زمینه نداره، و در واقع ما توی این دو سال داریم میبینیم که هیچ چیز خاصی به دانش آموزا در جایگاه یک معلم منتقل نکرده. حالا این واسه من این موضوع رو تو ذهن من، این سوال رو تو ذهن من شکل داده که چرا آدمی که توی، حالا نه صرفا هگرید، کلن به صورت کلی دارم این موضوع رو میگم، آدم ها توی یک سری از زمینه ها استعداد دارن، تو یک سری از زمینه ها کاملا بی استعدادن. و درسته که استعداد فقط یک بخشی از موفقیت به رسیدن به موفقیت توی حرفه یا زمینه ای هستش، ولی خیلی کمک کننده است. و واقعا نمیتونم آدمایی رو درک کنم که نه توانایی موفقیت توی یه رشته ای رو دارن و نه استعدادش رو دارن، چرا زور میزنن که توی اون زمینه و توی اون رشته بخوان به موفقیت برسونن خودشونو، در صورتی که خب اگه استعداد یابی کنن خودشونو، شاید اون چیزی که واقعا توش استعداد دارن، اون چیزی که واقعا توش توانایی دارن، توی اون ماجرا بتونن خیلی موفق تر بشن. من واقعا یه جاهایی مخصوصا توی این فصل این فکر، توی این کتاب نه این فصل، این فکر توی ذهنم خیلی زیاد میچرخه. چرا خب هگرید چه اصراریه؟
دلیل چیزی که تو میگی با این کاری که هگرید الان داره میکنه به عنوان استادی به نظرم متفاوته. اون چیزی که تو میگی دلیلش اینه که اون کاری که الان من دارم میکنم هر کسی داره میکنه و لزوما نه استعداد داره نه علاقه، یه چیزیه که فرصت زیادی گذاشته سرش، باش آشناست و مغزش همیشه خودداری میکنه از اینکه شروع کنه سویچ کنه روی کار جدید. بعد چون بره تو کار جدید دوباره باید از صفر شروع کنه و خب مثلا یه سن بالایی داره ولی باید از صفر شروع کنه. این خودش یه مانع ذهنیه که نذاره بره دنبال کاری که واقعا توش استعداد داره، و چقدر هم همچین چیزی واقعا بده. ولی در مورد هاگرید به نظر من این چیزی که تو گفتی صدق نمیکنه، چون اصلا کار هاگرید از اول این نبوده، یعنی نگهبان هاگوارتس بوده، بعدش مثلا اومده یه درسی هم داره میده. ولی خب من نمیفهمم چرا اصلا
تو هگرید و وارد این چیزی که من گفتم بکنی در خیلی بی ربط نیستش. هگرید من نمیدونم چه اصراریه که معلم باشه.
به همون دلیل که فکر کنم نزدیک نصفشونم واقعا استعداد خاصی شاید نداشته باشن. مثل تریلانی رو نگاه کنی،
ممنونم
یا مثلا
واقعا
بعضی وقتا استادایی مثل لاکهارت که اومدن درس دادن.
دقیقاً.
من واقعا تشکر میکنم از آقای دامبلدور واسه استخدامای خوبش.
در مورد دفاع در برابر جادوی سیاه خب ما هممون میدونیم دلیلش،
کسی شغل
ولی...
نمیاد.
آره دلایل متعددی داره. خب شاید همین الان مودی هم همچنان تو اپیزود قبل عمادش مفصل صحبت کردیم دیگه، مودی هم چندان صلاحیت تدریس این درس رو نداره، ولی هر سال یک سری چیزا بوده که خب تحمیل شده. ولی این کاری که الان هاگرید داره میکنه واقعا مثل دفاع در برابر جادوی سیاه نیست. من میگم بیاریم هاگرید رو وارد اون بحثی که من کردم بکنیم، میبینیم که آقا هاگرید اصلا معلم خوبی نیست واقعا، و در زمینه انتقال علم چیزی رو انتقال نمیده، و از اونجایی هم که معلم ثابت هستش، یعنی مثل معلم های دفاع در برابر جادوی سیاه نیستش که الان توی این 4 سال هر کدوم یک سال مهمونه هاگوارتس بودن، این خب امسال سال دومشه، سال بعد یه نیم ترم نیستش، سال بدترش دوباره هست و و و این نمیدونم. من میگم من نظرم اینه که هاگرید اصلا معلم خوبی نیست و این اصرار رو متوجه نمیشه.
ببین حتی این نمیدونه که به این موجودات من درآوردی که به وجود آورده چجوری باید غذا بده، غذاشون چیه. میگه بیاید کشف کنید، و جالب اینه که تا آخر سالم که اینا یه دونهشون فقط میمونه بازم مطمئن نمیشه که غذا اینا چیه، هر چیزی به خورد اینا میده و واقعا what the fuck نمیفهمم.
من یکی دیگه از چیزایی که میخواستم بگم این نگهداری از حیوانات وحشی به عنوان پت بود، که یه قسمتی که در موردش شنیده بودم توی چنل بی بود، نمیدونم دقیقا کدوم قسمتش، که یه قتلی اتفاق میفته و مثلا کل حیوانات وحشی که یارو صاحبشون بوده آزاد میشن.
باغ وحش فکر کنم اپیزودش باغ وحش
نه 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 کشتی نو.
آره کشتی نو.
آه کشتی نو.
آره. بعد داشت اونجا میگفتش علی بندری که اتفاقا فکر نکنید که خریدن این حیوان ارزون چیز مثلا گرونه، خیلی هم ارزونه، ولی نگهداری ازش مثلا غذا دادن بهش و ایناست که خیلی براشون هزینه برداره. بعد خیلیاشون اصلا همچین فکری نمیکنن، بعد میان حیوانو میخرن میارن تو خونهشون، بعد تازه میفهمن چه دردسرایی داره، بعد حالا نمیدونن کجا ولش کنن، بعد خیلیاشون اینجوری مثلا اصلا میرن یعنی اینکه میرن تحویل یه جاهایی میدن و اگه درست یادم بوده باشه
واگذار میکنن.
آره و خب اونا هم یعنی حیوان وحشیه که اومده تو خونه آدم دیگه، میدونی یه چیزی تغییر میکنه، دوباره نمیتونن اینو بفرستن لزوما تو حیات وحش. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم ربط بهش بدم به این اتفاقا اینه که وقتی میخوایم یه موجودی رو بیاریم نگه داریم، حالا بچه دار شدن یا حیوان وحشی به عنوان پت یا هر چیزی، خیلی ها نمیان قبلش درست فکر کنن اون ملزوماتی که لازمه برای اون موجود رو فراهم کنن بعد بیارنش.
آره
دقیقا، آمادگی و مسئولیتش رو ندارن هنوز، فقط صرفا دوست دارن که بیارن.
آره.
در صورتی که واقعا حیوان خونگی داشتن خیلی مسئولیت داره.
من در ادامه این چیزی یه چیزی بگم ببخشید سر، یکی از موجوداتی که من خیلی شنیدم که مثلا به عنوان پت قبول میکنن و بعد به مشکل میخورن میمونه،
مارسل.
دقیقا میخواستم اشاره کنم، اصلا خود همین بازیگر راست میگفت که مشکل خوردن سر همین میمونه و دیگه نتونستن ادامه بدن باش، مجبور شدن هر جور شده عزبش کنن، در حالی که خب خیلی بامزه بود. ولی خیلی اصلا ببین به نظر من مثلا میمون خیلی ترسناکه، یعنی که
خب حیوان وحشیه دیگه. آره
من نمیدونم این جای زخم من اینجا دیدین یا نه، این یادگاری یه میمونه تو سیرک.
حالا تو بیگ بنگ هم میمون ایمی بخوری شده بود، بنده خدا معتاد شده بود، میومد مواد براش میآورد.
سیگاری بود و کوکائین میکشید و البته اون داشت روشون تحقیق میکرد.
حالا من میخوام برگردم به اون بحث استاد و استعداد. منم موافقم با بچه ها که کسی که صرفا استعداد یه کاری رو یا تبحر یا تخصصی توی یه کاری داره لزوما آموزگار خوبی برای اون استعدادش نیست. الان توی استادای هاگوارتس نگاه کنیم معدود کسایی هستن که هم استعدادش رو دارن و هم توانایی تدریس رو دارن. مثلا پروفسور سلاکورن به نظر من خیلی استاده و خیلی خوب درس میده، مگانگل همینطور، اسنیپ، لوپین هم همینطور. اسنیپ هم به نظرم حتی با اینکه حالا اخلاق مزخرفی داره ولی استاد خوبی، میتونه راحت درس بده.
100%
میتونه مفهوم درس رو، مفهوم اون فیلد و اون رشته رو میتونه درست منتقل کنه به دانش آموزش. اصلا معلم خوبی نیست، از نظر اخلاقی معلم خوبی نیست، نه از نظر توانایی. توانایی معلم معلم بودن رو داره اما اخلاق معلم بودن رو نداره. ما خب مثلا میبینیم که ببین این خانم پروفسور چیچیه تریلانی شاید اصلا یک پیشگو خیلی خفنی باشه، ولی اصلا معلم خوبی نیست. یعنی عملا هیچ چیزی رو نتونسته یاد بده. این یک موضوع. هاگرید اینجوریه به نظرم، نمیتونه. لاکارت که اصلا معلم نبود. پروفسور بینز دقیقاً، پروفسور بینز. آقا من خودم اصلا اینکه دلیل اینکه تاریخ دوست دارم بخواد اینکه دوتا معلم تاریخ خیلی خوب داشتم.
بعد از کلاس هاگرید نوبت پیشگوییه، جایی که سرکار خانم تریلانی مثل همیشه خطر مرگ رو برای هری پیش بینی میکنه. اما این دفعه یه ذره فرق میکنه حالا حس هری، از این نظر که با توجه به حرفی که دامبلدور بهش زد در مورد اون پیشگویی خاص تریلانی که دامبلدور بهش گفت، اون فکر کنم یه پیشگویی واقعی بوده. اینجا یه حالا یه ذره، یعنی یه ذره شاید جدیتر بگیره تریلانی رو، هرچند که انقدر تریلانی چرت و پرت میگه، انقدر تکالیفش چرته و انقدر کلان کلاسش چرته، نمیدونم. به هر حال میخوام بگم که یه ذره حس هری حالا شاید یه ذره فرق بکنه.
البته چیزی که تو کتاب نوشته دقیقا خلاف حرف تو رو داره میگه خشایار. دقیقا صفحه 233 وسط صفحه نوشته هری مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که پیشگویی‌های پروفسور تریلانی حدس و گمانی بیش نیست و جز ترساندن دیگران هیچ نتیجه ای ندارد. و در ادامه میگه البته یک استثناء وجود داشت و همون ماجرای پیشگویی پارسال، و حتی قبلش هم میگه که حق را به هرمیونی میداد که پروفسور تریلانی را یک شیاد متقلب میدانست. یعنی توی همین فصل خود کتاب داره یه چیز دیگه ایو میگه.
میلاد اونجا نوشته شیاد متقلب یا نوشته شیاد پیر؟
نه نوشته تریلانی را یک شیاد متقلب میدانست.
آخه اینجا نوشته تو انگلیسیش اولد فراده.
صلاح دونسته بگه پروفسور تریلانی جوونه.
مترجم دوست نداشته که پروفسور تریلانی پیر باشه، دوستش جوون تصورش کن.
خیلی ممنونم میلا جان. دوستان لطفاً هیچ وقت پشت ترافیک سنگین همت هری پاتر نخونید.
درساتون رو نذارین آخر ترم، وسط ترم بخونید.
بله.
کی خونده حالا اون موقع؟
خودش رو میگه دیگه.
من خوندم دیگه.
خیلی زشته.
حالا بحث ترجمه که شد، حالا من یه اشاره کوچیکی کنم که فرق نکرده روند ترجمه، همچنان به بدی فصل گذشته است. جزئیات رو همچنان نمی نویسن. مثلا توی کتاب اصلی اومده که هگرید از پشت ریشه پرپشتش مثلا به اونها لبخند زد. حالا من حالا این ترجمه که میگم که قطعا دقیق نیستش، من همجوری یه نگاه میکنم و یه چیزی می نویسم، ولی خب به هر حال این عبارت رو ننوشته. یا مثلا اونجا که هرمیونی رو خسته بوده نوشته هرمیونی عصبانی بوده، البته خسته و عصبانی بوده نوشتن خشم و غضب بوده. مثلا این فشرده سازی توی توصیف هم همچنان ادامه داره، مثلا نوشته که بچه‌ها میان پشت میز کوچیک دایره‌ای همیشگیشون میشینن، نوشته مثلا سر میز همیشگی نشستن.
آره نوشته سر میز همیشگی نشستن،
دوست نداشتن دایره باشه.
ولی خب حالا یکی از جالب‌ترین بخش‌های ترجمه که حالا نمیشه ایرادی هم از مترجم گرفت، این شوخی سانسوریه که رون داره و اینجا خطاب به لاوندر براون میگه.
خیلی باحاله.
خب اورانوس توی انگلیسی میشه یورینس دیگه تقریبا تلفظش. بعد پروفسور تریلانی میگه که با دقت نوشته به نمودار نگاه کرد و گفت این اورانوس عزیزم. خب یورینس اول باید بگم ستر. که آره
یوترس
اینس نه دیگه داداش، سوراخ فلان
میشه مقعد تو.
آره
سوراخه.
بله بله
به یوترس هم شبیه ها، رحم.
آره ولی خب اینس بدتره.
نه اصلا این شوخی ها، این شوخی خیلی بابه. اورانوس بله. با یور اینس این شوخی خیلی بابه. مثلا تو فیلم و سریال ها هم من زیاد دیدم این شوخی رو میکنن.
آره دیگه چون تلفظ خودشون به همون یور اینس نزدیکه دیگه.
آره
که حالا من نکته رونم بگم، رون میگه که لامندر میشه یه نگاهی به اورانوست بندازم، که میگه همون یورینست بندازم، به سوراخت بندازم. این باعث میشه که رون تنبیه بشه.
تنبیه میشه بله. و البته رون خبر نداره که دو سال دیگه لاوندر احتمالاً یورینسشو بهش نشون میده.
مرسی.
آره اینم پیشگوییه واقعا.
آقا تا اینجای من یه چیزی بگم، یعنی همون موقع که داشتم میخوندم یه فکری به ذهنم رسید که الان دقیقش رو یادم نمیاد، اون موقع خیلی به نظرم جالب تر بود، الان خیلی به اون قدری که باید جالب. ولی داشتم راجع به تریلانی فکر میکردم و پیشگوییاش، درسته که خیلی چرت و پرت توش داره، ولی به نظرم اون پیشبینی ترم پیشش، ببخشید سال پیشش، که ترم پیش، سال پیشش ترم که پیش انجام داد، آره، باعث شد که یه مثال نقضی باشه که فکر کنم رندی خانم رولینگو داره نشون میده، که به هر چیزی که تریلانی داره میگه ما یه جوری مشکوک بشیم، یعنی مثلا فکر کنیم نکنه اینم درست باشه، یه جوری میخواد مثلا این فضا سازی رو بکنه که حالا شاید هر کدوم از این چرت و پرتایی که داره میگه از توش یه چیزی در بیاد، و به نظرم این معمایی بودن این اتفاق رو بیشتر میکنه.
خب همینه دیگه، اصلا خود خانم رولینگ هم خیلی جاها داره به این موضوع اشاره میکنه که بیشتر پیشگویی‌های سیبل تریلانی در حد حدس و گمانه، ولی استثناءاتی هم وجود داره دیگه، و این استثناءات رو نگه میداره که دیگه اون معماش شکل بگیره دیگه.
آره،
اگه اون اول فصل نوشته که هرمیونی به رون میگه که میخوام یه روش دیگه یا پیش ببرم برای دفاع از جنای خونگی که همون الفا، و میبینیم که هرمیونی هی داره قضاشو سریع تموم میکنه بدون اینکه تکلیف داشته باشه، میره کتاب خونه و مثل اینکه داره میره تحقیقی که انجام میخواد بده توی کتاب خونه در مورد همینه که چجوری بتونه این راهش رو پیش ببره برای دفاع از الفای خونگی.
داره در مورد چند تا چیز تحقیق میکنه، یکی اینکه چجوری میتونه یک کلابی رو تشکیل بده توی هاگوارتز، دو اینکه در راه به قول خودش احقاق حقوق الفای خانگی چه موانعی وجود داره و راه‌های قانونی رفع این موانع چه چیزهایی هستش. فلواقع داره در مورد این چیزا تحقیق میکنه.
آره.
حالا بچه‌ها از کلاس تریلانی اومدن بیرون و آیه دریکو مالفوی سر میرسه با یه روزنامه تو دستش که بازم آرتور ویزلی توش حضور داره، ولی این بار با مشخصات کامل، البته به غلط، مشخصات کامل ولی با غلط، با اسم اشتباه که نوشته آرنولد ویزلی. دریکو هم همینو دست میگیره که هی ویزلی میبینی ظاهرن بابا تو وزارتخونه خیلی بی اهمیته. بعدش هم شروع میکنه ظاهر خانم ویزلی رو مسخره کردن، بحث بالا میگیره، آقایون حسابی از خجالت مادر هم در میان که البته مشخصاً آره، که البته مشخصاً اگر که واقعیت بود، یعنی یه کتاب نبود، کتاب کودک نبود که خانم رولینگ داره مینویسه، کلمات بدتری رو میشنیدیم.
اصلا اگه یه مدرسه پسرونه بود
دور اینس مادرت
دو تا پسر 14 ساله رو تصور کنید که مثلا وسط دعوا وقتی بحث به مادراشون کشیده میشه چه حرف
فقط راجب چاقیشون حرف میزنن.
آره، چاقیشون یا دماغشون مثلا، یه ذره از این نظر مسخره است، ولی منظور رو رسون دیگه.
یاد شوخی های مادری شلدون افتادم.
آره،
اینقدر در مورد بینگ بینگ
بینگ بینگ بینگ
چرا مشکل خوردم
بینگ در مورد بینگ ما خیلی صحبت کردیم.
آره، در مورد بیگ بنگ تئوری صحبت کردن تو این سیزن که فکر کنم کم کم دارم مجبور میشم بشینم ببینم، خیلی تعداد فصلاش زیاده،
شاید به تعداد صحبت فوتبال رسیده باشه، شاید.
خب اما هنوز به اوجش نرسیدیم که آیه مودی وارد میشه و دریکو رو تبدیل به یه راسوی سفید میکنه.
هری دستش را توی ردایش کرد تا چوب دستیش را بیرون بیاورد، ولی قبل از اینکه دستش به آن برسد صدای بنگ بلند دیگری به گوشش رسید و نعره‌ای که در سرسرای ورودی پیچید. نه خیر، بی خود کردی پسر. هری روی پاشنه چرخید. پروفسور مودی داشت لنگ لنگان از پلکان مرمری پایین می آمد. چوب دستیش را بیرون آورده بود و به سمت راسوی سر تا پاسفیدی گرفته بود که روی زمین سنگ فرش، یعنی دقیقا همان جایی که قبلا مالفوی ایستاده بود، به خودش می لرزید. سکوت هولناکی در سرسرای ورودی حاکم شد. هیچ کس جز مودی از جایش جون نمی خورد. مودی رویش را برگرداند و به هری نگاه کرد. یا دست کم چشم عادیش به هری نگاه می کرد. چشم دیگرش به سمت پشت سرش چرخیده بود. مودی با قرولند گفت تلسمش بهت خورد؟ صدایش بم و نخراشیده بود. هری گفت نه خطا رفت. مودی فریاد زد ولش کن. هری با سردرگمی گفت چی رو ول کنم؟ تو نه با اونم. مودی با قرولند این را گفت و با انگشت شست به پشت سرش اشاره کرد و کراب را نشان داد که میخواست جاسوی سفید را بردارد و حالا خشکش زده بود. از قرار معلوم چشم چرخان مودی جادویی بود و میتوانست پشت سرش را ببیند. مودی لنگ لنگان به سمت کراب، گویل و راسو حرکت کرد. راسو از وحشت جیغی کشید و پا به فرار گذاشت و مثل برق به سمت دخمه ها دوید. مودی دوباره چوب دستیش را به سمت راسو نشانه رفت و قرید کجا با این عجله؟ راسو 3 متر به هوا بلند شد. تلپی روی زمین افتاد و بعد دوباره به هوا پرتاب شد. همانطور که راسو بالا و بالاتر پرت می شد و از درد جیغ می کشید، مودی با قرولند گفت از آدمایی که از پشت به حریفشون حمله می کنن اصلا خوشم نمیاد. خیلی کار نفرت انگیز و بزدلانه و پسیه. راسو در هوا حرکت می کرد و با درماندگی دم و پاهایش را تکان می داد. دیگه هیچ وقت این کارو نکن. مودی این را گفت و با هر کلمه که می گفت راسو به زمین سنگی می خورد و دوباره به سمت بالا پرت می شد. صدای شوکه‌ای گفت پروفسور مودی. پروفسور مک‌گانگل بود که داشت با یک بغل کتاب از پلکان مرمری پایین می آمد. مودی همانطور که راسو را بالاتر از قبل می پراند به آرامی گفت سلام پروفسور مک‌گانگل.
هم منتظر بود قشنگ زهر چشمه رو می‌خواست کرمشو بریزه.
حالا در مورد اینکه چرا همچین کاری کرد هم میتونیم صحبت کنیم، چون از یه جهت شاید شبیه این باشه که خواسته فقط یه کرمی بریزه، ولی بیشتر به نظر میرسه که یه کینه از باباش داره که این همه وقته که این مثلا داره به ولدمورت خدمت میکنه.
منم همین منظورم بود دیگه، می‌خواست یه زهر چشمی داشت، می‌خواست کرم بریزه.
کرم به این معنی که یعنی این که مثلا خواست حالا یه سرگرمی درست کنه یا مثلا یه دانش آموز رو تنبیه کنه. میگم منظورم اینه که همچین چیزی کمتر به نظر میرسه باشه، بیشتر اینه که یه انتقامه که توی دلش مونده، حالا بخواد از پسرش بگیره در مورد همین وفاداری به لرد سیاهشون.
آره چون به اسنیپ هم میرسه میگه که آره برم این دوست قدیمی من ببینم
دیگه، یقینه میگیره با خودش میبره پیش اسنیپ. آره
اصلا ببین یه جمله خیلی جالب میگه، وقتی حرف از لوسیوس میشه میگه بابات یه رفیق خیلی قدیمیه، یه همچین چیزی میگه دیگه، میگه قدیم میشناسمش. بعد که حرف از اسنیپ میشه میگه آهان یکی دیگه که باز از قدیم میشناسمش. یعنی میدونی داره دو پهلو حرف میزنه دیگه.
این احتمالم وجود نداشته که میخواسته توجه و اعتماد هری رو جلب کنه.
چرا
نه. چرا نه؟
حالا نه که بخواد زیاد به هری یه روی خوشی نشون بده، ولی بیشتر شاید آره. به نظرم میرسه
از این نظر خواسته
یکم هم شاید خواسته جلوی دریکو رو که بگیری که کمتر به پرپاچه هری شاید بپره که این بتونه کارشو با هری هم راحت تر پیش ببره.
موضوع درسته. اینه به نظر من، بیشتر به نظر من موضوع اینه که این همش مراقب هریه. روز اول سال دیگه، عملا اولین روز سال، این همش مراقب هریه و خب بیشتر دنبال اینه که دکمه دریکو رو بزنه که اطراف هری زیاد نپله، که این راحت بتونه کارشو بکنه
و اعتماد هری رو جلب کنه.
نمیدونم اینو، چون من به نظرم اینه که به نظرم میادش که خیلی راحت تر از این صحبت ها میتونه اعتماد هری رو جلب کنه دیگه جلوتر.
من میخواستم بگم کلن به نظرتون اینقدر شدید لازم بود که بخواد این ریاکشن رو نشون بده، چه بخواد مالفوی رو دور بکنه چه اعتماد هری رو جلب بکنه؟ بابا دانش آموز چه راسو میکنی؟ 1000 تا کار دیگه میتونی باش انجام بدی، 1000 مدل.
آخه راسو شم کرد که کلی زدش، خیلی عجیب.
آره بر همین میگم کوبیدش زمین، کوبید. بابا چه خبر؟ تو ول کن.
خب میدونی موضوع اینه که اینجا ما با یه آدم بالغ طرف نیستیم که بالغ از نظر ذهنی میگم، این یادمون نره این مدای مودی نیست، این باتیکراچ جونیوره.
بله
روانی است
که... آقا این آدمی که سالها تو آزکابان بوده، بعد اومده از آزکابان اومده بیرون، سالها تحت تاثیر طلسم فرمان پدرش بوده، یعنی اصلا ثبات شخصیتی و ثبات روانی نداره. این الان یه انگیزه ای پیدا کرده برای زندگی کردن، اون هم این بحث کمک به ولدمورت هست و کشتن هری پاتر. از این یه، این یه طرف میشه. یه طرف دیگه یه جمله خود همین باتیکراچ جونیور میگه، میگه اگه یک چیز تو دنیا باشه که ازش متنفرم، اونم اینه که یه مکار داره آزادانه واسه خودش ول میگرده، که دقیقاً ایگور کارکاروف، سیورس اسنیپ، لوسیوس مالفوی، پدر کراب، پدر گویل، اینا جزء این دسته حساب میشن. و خب اینم که یه آدم مجنون الحاله و اینجوری داره تلافی میکنه دیگه.
از مالفوی هم احتمالا بیشتر از همه حرصش بگیره، چون اون کسی که بیشتر از همه تو چشم اومده و خیلی داره قفی میاد مالفویه.
آره
من یه چیزی اینجا شایسته ذکر میدونستم در مورد، به نظر مهم بود، مخصوصا با بحثی که اخیراً تو توییتر شده بود در مورد یک مینیموم هایی که لازم آدم از قبل داشته باشه برای بچه دار شدن. به نظر من اینجا میشه به این موضوع اشاره کرد که چقدر از بیخوبون اشتباه اعمال خشونت توی تربیت یا مجازات بچه ها. حالا اینجا درسته ما از مالفوی بعدمون یا از دریکو و دلمونم خنک شد که همچین کاری باش کرد، ولی خب یه عواقب خیلی بدی میتونه بذاره رو بچه ها همچین کاری، وقتی پدر و مادرشون که باید الگوشون باشه همچین کاری در حقشون انجام میدن. خیلی عزت نفس پایینی دارن این بچه ها، تهش ممکنه خودشون اون قلدرهایشن که چند فصل قبل در موردشون صحبت کردیم. یعنی خیلی عواقب زیادی داره و حداقل یه مینیمومایی که باید یه خانواده یک زوج داشته باشن اینجوری نیست که صرفا با هم باشن خب حالا بیا بچه دارشیم. داداش تو باید بری کنی تحقیق کنی، بری کتاب بخونی، بری پیش روانشناس یا خیلی کارهای دیگه بکنی که اول از نظر ذهنی آماده شی، بعد حالا بیای بچه بیاری. یعنی حتی آدم میخواد حیوانم بیاره میره کلی تحقیق میکنه در مورد خوراکشون، تغذیهشون، چجوری باید با این رفتار کرد، گرچه خیلی این کارم نمیکنن و تهش به اونم زبون بستم آسیب میزنن. این دیگه بچه آدمه واقعا. به نظر من واقعا باید اینجا به این اشاره میشد.
و در مورد این بحث تنبیه توی مدرسه خودش بر من، خودم دوتا تجربه دارم که از معلمم کتک خوردم. یکی کلاس اول، کلاس اول دبستان، همون اوایل مدرسه بود که یه نمیدونم سر یه درسی ما رو همه رو یکی یکی اوورد پای تخته و حالا یادم نیست جزئیاتشو، ولی ما رو اوورد پای تخته و من نتونستم درست جواب بدم، چند نفر نتونستن درست جواب بدن، ما رو جلوی در کلاس ردیف کرد، یکی یکی خوابون محکم زیر گوشمون. شما تصور کن یه بچه 7 ساله رو.
7 کلاس اول بودی؟
اول دبست.
بابا اصلا چجوری دلشون میاد؟ من یه بار تو اتاقم نشسته بودم دیدم صدا جیغ و فریاد یه بچه میاد، مامانش داشت میزدش. واقعا چجوری دلتون میاد؟ یعنی من داشت دلم کباب میشد بر اون بچه. تو ننشی مثلا، خاک بر سرت کنن.
اصلا خیلی خشونت عجیبیه.
ما هم یه همسایه داشتیم همینطوری بود، بچه رو از خونه بیرون میکرد یا توی حموم زندانی میکرد، بچه جیغ و داد.
این همسایه ما هم دقیقا همینه، میندازش بیرون، بچه 5-6 ساله رو اون پشت در هی مش میکوبه، فوش میده تا در روش باز کنه.
وای
آره. حالا یه بارم اول راهنمایی با رفیقامون خیلی داشتیم شوخی میکردیم و اینا، میزمون هم یه جوری بود که پشتمون دیوار بود، یعنی ردیف آخر نبودیم، دیوار کناری کلاس یه دونه میز ستایی گذاشته بودن، ستامون نشسته بودیم رو میز، داشتیم مسخره بازی در میوردیم. اینا معلم حرفه و فن بود، اول راهنمایی اومد خوابون زیر گوش من، سرم خورد به دیوار، دیوار پشت سرم. بعدش که حالا معلمه رو اخراجش کردن از مدرسه به واسطه پیگیری که مادر دوستم کرد.
چقدر جالب.
دمش گرم.
آره ولی به هر حال آره من این تجربه رو داشتم دوبار و الان یادم اومد، سالها بود یادم رفته بود اون تجربه کلاس اولم و بیشتر این اول راهنمایی یادم بود.
البته خب فکر میکنم امیدم بتونه این حرف رو، این حرفی که میخوام الان بزنم رو تصدیق کنه. زمان ما خب حالا ما یه خود عقبتر بودیم، یه چیز تیپیکال بودش، کتک زدن معلم ها یک چیز تیپیکال بود، یعنی اصلا چیز خیلی عادی بود. بعد ما دو طرفه کتک می‌خوردیم، یه فصل معلم کتک می‌خوردیم، یه فصل من ننه بابا کتک می‌خوردیم که میگفت تو یه گوی خوردی که معلم گرفته کتک، حالا بیا بابا به قرقا من کار نکردم والا والا تلا.
ببین حالا اینو که گفتی، من سر قضیه سربازی پسرام همه مشکل رو دارم، برمیگردن یه سری میگم برن مرد شد. بابا آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم واقعا.
وای جانا سخن از زبان ما میگویی. واقعا به نظر من، نه نمیتونم نظرم کامل بگم الان که یه ذره راجعش فکر کردم، ولی سربازی ببین من تفاوتم اینه که اول فکر میکنم بعد.
خیلی قابلیت خوبیه.
آره میخواستم بگم که خیلی واقعا سربازی به نظر من مزخرفترین قانونی هستش که مزخرفترین تبعیضی هستش که در رابطه با پسر رو اتفاق میفته، حتی از تنبیه تو مدرسه هم بدتره. حالا جالبه که تو همین روزا من یه متنی رو خوندم، یه جستاری رو خوندم که به نظرم خیلی جالب بود، و الان که راجع به مدارس و تنبیه و مدرسه پسرونه صحبت کردیم، بد نیستش که معرفیش کنم اگه کسی دوست داشت بره بخونه. اسمش هست قنچه های انقلاب تا تینیجرهای عصر ترمیدور، اگه اشتباه نکنم. نویسندش البرز زاهدیه و توی مجله روایت شماره 89 چاپ شده. خیلی خیلی جالبه، وقتی که میخونی خیلی احساس همزادپنداری با یک پسر مدرسه‌ایه توی اون دوران، حالا دهه 60 حس میکنی. به نظرم خیلی اتفاق جالبی بود، اگه دوست داشتین بخونید.
والا اینا یه جوری قنچه های انقلاب رو اهون کردن که از قنچه های انقلاب چیزهایی تراوش کرد بیرون که خب حاصلش شد افتضاحاتی که اصلا نمیشه در موردشون صحبت کرد.
بله دقیقا.
من فقط میخوام یه چیز دیگه در مورد همین خشونت توی مدارس رو بگم، چون شاهدش بودم، نه در قالب دانش آموز، در قالب یه آدمی که اونجا حضور داشت، کار خاصی هم اونجا نداشتم، فقط میخوام اینو بگم که رفتاری که یه معلم با یک دانش آموز میتونه داشته باشه، عاقبتش این میشه که عزت نفس اون دانش آموز به قدری به فاک میره که تا سالهای سال اون آدم حتی قدرت انتخاب و تشخیص مسیر زندگیشو در آینده بالکل از دست میده، و توی این آدم ها خیلی راحت افسردگی خیلی راحت هم میاد سراغشون، چون اصلا خیلی آدم های ضعیفی هستن از نظر روانی یا نه از نظر جسمی، خیلی خیلی داغون میشن، خیلی داغون میشن. و من یه مورد این قضیه رو شاهدش بودم، یه دانش آموزی بود که درسش خوب نبود، آقا دوست نداشت اصلا درس خوندن و درسش هم خوب نبود، و این انقدر تحقیر میشدش سری کلاس که کلن این آدم سحر گفت یا قلدر میشن یا عزت نفسشون از بین میره، یعنی صفر و یکه، هیچ چیز وسطی درسته. نداره واسه این آدم ها. و این متاسفانه اون طرف شدش دیگه، عزت نفسش انقدر داغون بود که حتی تو تکلمش دچار مشکل شده بود مدت‌های خیلی زیادی، و خیلی اتفاقات بدی هم براش افتاد متاسفانه. فقط فکر کردم اینم میشه در موردش صحبت کرد، به خاطر همین اگه یادتون باشه یه قسمت لوموس در مورد این صحبت کردیم و من گفتم هرگز دوست ندارم معلم شم، هیچ وقت دوست ندارم معلم شم، اصلا کاری به توانایی و استعداد و این چیزاش ندارم، باری که روی دوش آدم میذاره رو احساس میکنم که من تواناییشو ندارم و دوست ندارم هرگز معلم شم.
حالا ما راجبه تنبیه بدنی توی مدارس پسرونه خیلی زیاد شنیدیم، و اخیران هم تو توییتر، خب تو چند سال اخیر خیلی بیشتر راجعش صحبت میشه و آدم ها تجربهشون رو میگن. من خودم همچین تجربه رو توی مدرسه، تو دوران مدرسه، تو هیچ لولی نداشتم. خواستم بپرسم سحر تو چی؟ تو یا همکلاسیات شاهد همچین قضیه، همچین خشونت، یعنی تنبیه بدنی تو مدرسه دخترونه بودی یا نه؟
نه من خودم نه دبستان نه راهنمایی نه دبیرستان هیچ کدوم. ببین مثلا معلمی داشتم که با هم لج کرده و مثلا رسما آدم حسابم نمی کرده سر کلاس، و این که بخواد تنبیه بدنی کنه نه اصلا اینجوری نبوده.
حالا ولی میخوام بگم که تنها سلاحشون تنبیه بدنی نیست. بعضی از معلما، نمیشه گفت حتی معلما، بعضی از آدم ها با یه سری عقده بزرگ میشن که توی شغلشون اون عقده ها رو پیاده میکنن با آدم هایی که هستن. حالا مشخصا راجع به معلم صحبت میکنن و مشخصا راجع به خودم صحبت.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
یه معلم عربی من داشتم که هنوزم که چهرش یادم میاد واقعا انزجار حسیه که تجربهش میکنم. این زن اینقدر روانی و عقده‌ای بود، یه بار منو آورد وسط کلاس جلوی همه بچه ها، شروع کرد سر تا پای منو تحقیر کردن. تحقیر جلوی مثلا فکر کن 25 نفر آدم. یه جوری شد که فقط من گفتم الان اگه گریه کنم باعث میشه که این تحقیر این بیشتر نشون داده بشه تو کلاس، بذار گریه نکنم. و طوری شد که حالا من رفتم و با خانوادم این قضیه رو درمیون گذاشتم، چون واقعا بالاخره آدم غرور داره. بابا تو به چه حقی یه بچه کلاس راهنمایی رو میاری جلو بقیه تحقیر میکنی و عقده های روانی تو روش تخلیه میکنی؟ و رفتم این مسئله رو به خاطر غرورم، چون خدشه‌دار شده بود و واقعا هیچ احدی حق نداشت با من اونجوری رفتار بکنه، رفتم به خانواده‌ام گفتم. و فرداش بود که مامان بابام اومدن مدرسه و خشتک معلم عربی رو سرش پاپیون کردن. و واقعا این اتفاقی بود که یه ذره دل من خنک کرد، ولی اون تجربه مزخرف رو هنوز که هنوز بعد از مثلا 20 سال 18 سال هنوز از ذهن من نبرده.
حالا چون در مورد همه تجربات بعد گفتین، من یه معلم خوبم بگم که خب مادر من خودش معلم بوده، معلم الان هم بازنشسته است و همیشه شاگرداش خیلی دوستش داشتن. حالا شاید چون مادر من بوده فکر میکنم که معلم خوبی بوده، اینم بعید نیستش.
نه اینجوری نیست.
ولی خب مثلا معلمی با من بد رفتاری میکرد، همیشه توی همون دبستان میومد پیگیری میکرد، خیلی آروم هم پیگیری میکرد، نه که حالا بخواد کار خاصی بکنه، ولی
پاپیون نمیکرد.
اصولا مادرم آدم آرومیه، مثلا هرگز حالا با من دعوا نکرده یا صداش رو من بلند نکرده هیچ وقت، نه من نه هیچ کس دیگه.
خب این یه نشونه بارز یه معلمه دیگه، یعنی یه معلم واقعا باید یه همچین توانایی داشته باشه.
ببین بعد اصلا تو همین چیزا رو تو رفتار امید میبینی کاملا، یعنی تربیت این مادر رو تو رفتار امید میبینی.
هزار ماشه
البته که امید بچه خیلی با طبیعتیه، من بی طبیعت.
ولی حالا میخواستم بگم که در ادامه این معلمایی که حالا میتونن بدن باشن ولی جذابیت هایی دارن، مثل خود همین مدای مودی، توی ادامه توی آخر فصل میبینیم که چه علاقهی تونسته بین دانش آموزاش درست کنه، که اینجا فرد و جورج و لی جوردن میان میگن فوق‌العاده است، این کار است، همه چی دیده از قشنگ میدونه اون بیرون چه خبره، چی کار باید کرد، از پس اتفاقا چجوری برمیاد. و خب نمونهش هم زیاد دیدیم، حالا الزام به این معنی نیست که حالا طرف تخصص داشته باشه که حرفش هم زدیم کافیه دیگه، ولی خب این به هر حال با همه خصوصیات بدش تونسته بچه‌ها رو مجذوب خودش کنه، اونم تا این حد.
ببین اتفاقا چیزی که گفتی در مورد این که میدونه استفاده کرده، میدونه چجوری، دقیقا حرفیه که من قسمت قبل زدم در مورد، فکر کنم یه دو قسمت قبل، در مورد تفاوت هاگوارتس و دورمسترنگ. دقیقا منظورم همچین چیزی بود. یکی که رفته استفاده کرده از جادو سیاه و مثلا میاد اونو درس بده، نه اینکه بیاد دفاع در برابرش رو لزوما درس بده. دقیقا منظورم همچین چیزی بود.
یه دلیل دیگه این که این محبوبیت به وجود اومده بحثیه که دقیقا با شادی توی سیزن زندانی آزکابان داشتیم دیگه، این که کلاسشون عملیه. میدونیم ببین ما خودمون توی اون دوره همیشه واسه کلاسای عملیمون یه شور و شوق دیگه‌ای داشتیم و معلمی که میومد ما رو میبرد کارگاه، میبرد آزمایشگاه فلان بهمان رو بیشتر میپسندیدیم تا معلمی که میومد صرفا تئوری و نظری یه چیزی رو بهمون درس میداد. و این بحث عملی بودن رو اولین بار تو کلاسای لوپین دیدیم که خب بچه‌ها لوپین هم خیلی دوست داشتن و الان داریم تو کلاس مدای مودی میبینین و خیلی تاثیر. مثلا من خودم ریاضی سو راهنمایی، معلممون که میخواست معادل خط رو یاد بده ما رو برد نمازخونه، موکتای نمازخونه رو همه رو جمع کرد، این موزاییکا رو وسطش خط کشید با گچ، یه محور ایکس و ایگرگ درست کرد، به شکل عملی به ما معادل خط رو یاد داد و چون عملی بود تمام اون کلاس معادل خط رو به نحو احسن یاد گرفتن. این یه نمونه بارزشه و همیشه من اون معلم ریاضی تو ذهنم هست، چون تنها معلم ریاضی بود که این آدم یه چیزی به من یاد داد، با تشکر ازش. آقای یوسفی
مودی هم میدونی چه جور استادیه، حالا برسیم جلوتر احتمالاً راجعش صحبت میکنین، ولی به نظرم حالا مثل استادای ما تو دانشگاهه که حالا تو رشته ما اینجوری بود معماری، خب مثلا باید دانشجوها رو میبردن سر کارگاه که مثلا کار عملی رو یاد بگیرن و استادا اکثرا تئوری بودن، مثلا تو دنیای فانتزی
دکوراسیون و
معماری کار میکردن. بعد یهو مثلا یه استاد بازاری میومد سر کلاس که آره مثلا الان تو بازار اینو میپسندن، نمیدونم تیرچه رو انداختی بعدش بلوکا رو اینجوری چیز میکنی، ملاتو میزنی، بعد دقیقا مثل استاد بازاری ها میمونه، یعنی تجربه جامعه رو داره میاد بهشون یاد میده. خیلی باحاله.
آره این تفاوت چی میگن صنعت و محیط آکادمی که میگن دقیقا همین آره. هم به ما میگن این حرفا، مخصوصا تو مهندسی ها
ماشیان.
حالا این بحثی که کردیم در مورد اعمال خشونت توی تربیت یا مجازات بچه های کوچیک یا حالا تا سنین نوجوانه وقتی که تحت تاثیر خانواده یا مثلا معلم ها اینا، من دوست داشتم سوال این قسمت رو اینجوری مطرح کنم که آیا شما هم تجربه تنبیه فیزیکی داشتین از سوی معلم یا خانوادتون و اینکه کلا نظرتون در موردش چیه و اینکه اگه لطف کنین با هشتگ بالوموس توییت یا کوت کنین خیلی ممنونتون میشم.
حالا این اتفاقی که میفته و این کاری که حالا مودی انجام میده یا بارتی کراوچ باعث میشه که کل سرسرای ورودی رو سکوت فرا میگیره، همه پشماشون ریخته از این اتفاق، ولی رون که حسابی راضیه، هری هم فکر نمیکنم همچین ناراضی باشه. بعد هرمیونی میاد حرف بزنه، رون بهش میگه که لطفاً بهترین لحظه عمر منو خراب نکن، ممنون میشم. چشاشو بسته همش داره به این لحظه فکر میکنه.
این حرفشو واقعا ریاکشنش خیلی جالب بود،
میگفت میخوام این لحظه رو تو ذهنم ثبت کنم.
آره مثلا فکر کن تا همه دارن حرف زدن میگه خفشو خب واقعا این صحنه رو تو ذهنم ثبتش کنم با جزئیات کامل، هر موقع دوست داشتم برگردم بهش. خیلی خوب بود، یعنی واقعا حال کردم با جوابش.
که حالا طبق معمول همطور که قابل پیش بینیه، هرمیونی نظر درست و البته هرمیونی میده دیگه، همینطور که خودمون هم صحبت کردیم و آخرش به این نتیجه رسیدیم که کار اشتباهی و اینا، ولی این نشونه خطر نیست؟ یعنی که از همین الان بچه‌ها هم نباید بفهمن که این واقعا آدم مریضیه که معلمشونه؟ نمیفهمم.
تو خودت اگه دانش آموز بودی یه نفر میخواست بهت حمله کنه، یه معلم باشه همچین برخوردی میکرد، احساس خطر میکردی؟
نه خیلی هم خوشحال میشدم. دروغ چرا؟
خب چرا انتظار داری بقیه احساس خطر کنه؟
ببین مثل این هست که میگن کسی که میاد با تو پشت سر بقیه غیبت میکنه وقتی تو هم نیستی پشت سر تو غیبت میکنه، اینم نیست تو این مایه تو اون موقع داری لذتشو میبری ولی نمیدونی تو بری دقیقا پشت سر تو هم کار میکنه.
تازه فیلچ هم که قبلا گفته بود تو هاگوارتس چه نوع روشای تنبیهی وجود داشته که تازه الان مدرن شدن.
بله الان روشن فکر شدم.
اینجا هم که میبینیم هرمیونی در حین خوردن تیلیت داره این صحبت ها رو با
آره میخواستم اشاره کنم.
قشنگ وسط پیاز قشنگ اینجای گوش
حاجی کار دارم باید برم.
آره آدم فهم کنه الان خودشو با کارت میخارونه انگوش کنی تو گوشه. کلید کلید کلید.
من آبگوشته که خوندم قشنگ اولین چیزی که تصور کردم این بودش که یه لگن سیب زمینی و گوشت و لپه و نخود دیگه. ایناست دابی جورابایی که هری جورابایی چرکی که هری بهش داده رو در آورده رفته تو اون لگنه داره اینا رو میکوبه. آبگوشت آخه آب آبگوشتا برای خود ریخ. بیا بره گم شه.
چربیاش هم جدا کوبیدن یه ذره یه ذره پخش میکنن.
آره
همه هم دیزی خورن.
آره دیگه
امید قیافش رو اگه الان میدیدین خفشین فاهشا.
چرا مشکلی ندارم با آبگوشت
بده تو من.
نه آبگوشت بدم از کله پاچه بدم
امید دیزی بازه.
نه بابا تو اصلا اصول خوردنشو نمیدونم ولی حالا بگذاریم از دیزی.
از هرمیونی از خانم رولینگ باید بپرسیم.
آره
واقعا آبگوش داخل.
حالا من یه اشاره کنم به یه ویدیو جدیدی که کانال کومان گذاشته بود توی یوتیوب. داشتن غذاهای مورد علاقه یه سری شخصیت معروف رو پیش بینی میکردن. حالا اسپویل میکنم چون که یه ماه بعد از انتشارش میشنوید. بعد مشخص شد که غذای مورد علاقه این بازیگر سوپرمن اسمش چیه؟
هنری کویل.
آره این غذای مورد علاقهش به نظر چیه؟
نمیدونم این خیلی وایب مرد آلفا میده. همون دیزینا فکر کنم.
جوجه کباب به شکل کاملا ایرانیش
با نوشابه شلوار.
آره با نوشابه هم میشه در نظر.
آخر هفته دعوتش کنیم پس. جوج بزنی
به صرف شام و سایر فعالیت ها کاردیو.
احتمال داره که غذای مورد علاقه خانم رولینگ هم مثلا دیزی باشه.
البته حالا من بگم که واقعا اینجا چون نوشته بیف کسرول این شما ببینید واقعا خیلی شبیه آب گوشته ولی خب آدمو یاد غذای ایرانی میندازن.
خب بحث اینه که اون حلیمه هم تقریبا خیلی شبیه به حلیمه اون غذای انگلیسی که حالا خانم اسلامی ترجمه کرده حلیم خیلی شبیه به حلیمه ولی حلیم نیست به هر حال.
پوریج.
آره
من یه موضوعی رو بگم قبل از اینکه بحث اپیزودو ببندیم. یکی این که می‌خواستم یه پیشینه ای رو بگم اصلا در مورد این موجودات دم انفجاری جهنده یه صحبتی رو بکنم بگم که اینا پیشینه‌شون خب درسته در جلوتر تو کتاب میخونیم که اصلا چیان و از کجا اومدن.
یه چیزی بپرسم قبل اینکه بگی از خود میخوام بپرسم اینا همونایی که تو جانوران آخری دیدیم که اومدن نیوتو
الان میگم متوجه میشی اینا پیوند ژنتیکی هستش که هگرید انجام داده یعنی یه موجود هایبریدیه. یکیش منتیکوره که دقیقا همون حیوانیه که الان بهش اشاره کردی توی جانورن شگفت‌انگیز جانورن شگفت‌انگیز و اسرار دامبلدور. آره اسرار دامبلدوره. اون منتیکوره که سیزن قبل هم در موردش صحبت کردیم مثلا ریشه ایرانی داره مردخوار ما بهش میگیم توی موجودات اساطیری ایرانی ما بهش میگیم مردخوار منتیکورو. یکی دیگرش هم حیوان دومی که ازش استفاده کرده اسمش فایر کرابه یا خرچنگ آتشین که این فایر کراب یه جور خرچنگه ولی لاک پشت داره. خرچنگه با لاک پشت که روش کلی نگین داره.
اینم جادوییه یا اینکه؟
بله بله جادوییه. دیگه جفتشون موجودات جادویی هستن. یه خرچنگه کله شبیه کله لاک پشته لاک پشت هم داره ولی دست و پا و این چیزاش این خرچنگه یعنی دستاش چنگک داره اینجوری شما نمیبینین و پاهاش هم اینه پای خرچنگ حالت چیزه.
آره همون طوری.
آره احسن. آره احسن قمیش میاد
گیف شدی رفت.
بعد اینا رو با همدیگه هایبرید کرده آقای هگرید اینا رو هایبرید کرده یعنی پیوند ژنتیکی روشن انجام. حالا چیزی که نوشته اینه که معلوم نیست از چه جادویی استفاده کرده که این دوتا حیوان تعقیب شدن که اون عمل زیبای مهربانانه رو با هم دیگه انجام بدن رو توضیح نداده که چجوری این کار یعنی هیچ جا نیومده. خود خانم رولینگ هم صحبتی در موردش نکرده ولی به هر حال هاگرید این کار رو انجام داده و این تخمریزی کرده، یکیشون حدود 100 تا 100 خورده ای تخمریزی کرده که حاصل شده این موجودات دم انفجاری جهنده به قول خانم مترجم، و خیلی کریه المنظر هستن دیگه، همونجوری که تو خود کتاب توصیف کرده، مخصوصا وقتی کوچیکن. این لایه صدفی تور رو ندارن، یه رنگ خیلی بد، انگار که یه حالت شفاف تور هم دارن، انگار توشون معلومه، یه همچین حالتی دارن.
ژله‌ای هن یعنی؟
آره، و لزج هم هستن خیلی، و البته یه خودی که بزرگتر میشن اون پوستشون شکل میگیره. آره اون
به به
اون پوسته سفتشون شکل میگیره. و دقیقاً دلیل این که این خود موجوده، همین بلاست اندد اسکرو که دو تا نیش داره، یعنی هم این سمتش نیش داره هم اون سمتش نیش داره، به خاطر اینه که همین خرچنگه اون دوم نیش داره داره، هم مانتیکور دوم نیش داره داره، و این از جفتشون یعنی اومده یه جوری خوردن تنگ همدیگه، این دی ان ای هایی که اصلا نگم براتون.
به هر حال رولینگ یه چیزی زده بوده اینو فکر کرده دیگه.
یه چیز بدی هم زده بوده، یعنی اصلا ساچمه شده بوده ماجرا.
زیبا بود.
خب حالا که فصل تموم شد بپردازیم به مهمونمون. با سلام دوباره.
صابخونه همون البته.
بله صابخونه هستن البته.
بچه فلان خوشیل و فلان.
سلام.
سلام علیکم.
به به به.
شادی جلسات اینطوری شروع میکن.
آره. میخواستم هایپر باشید همه.
چطوری؟
خوب.
چطوری خوشگله؟
هنوز به بی خوب نرسیدم، شک کردم به اینقدر شرایط بحرانی ها، یعنی میخوام بگم وسط گفتنش هم دارم فکر میکنم، حتی خیلی دلم تنگ شده بود واسه شماها و برای ضبطا. امروز که داشتم آماده این ضبط میشدم با خودم گفتم وای خدای چه روزای دلانگیزی بود، با اینکه سختیاش هم یادم اومد، ولی این لذتاش هم خیلی برام جذابه هنوز، و بعضی وقتا واقعا حسودی میشه بهتون، اصلا فکر میکنم که یک کاش وقتشو داشتم میتونستم، اصلا واقعا ناراحت میشم یه وقتایی که میبینم نیستم. دوست دارم پیشتون باشم، احساس میکنم واقعا یه چیزای بزرگی رو دارم از دست میدم، بر همین واقعا دیر دیران بود که بیام اینطوری یه اپیزود پیشتون باشم و دوباره اون تجربه رو داشته باشیم و حسای خوب لوموس برگرده بهم.
چقدر دوست داشتیم که حالا تو استودیو ببینیمت، حالا نشد.
آره
دیگه
دیدی چی شما رفتم موهامو براتون کوتاه کردم، رفتم ناخونامو خوشگل کردم که میخوام بیام استودیو، میخواستم موهامو بابلیس کنم ولی متاسفانه استودیو کنسل شد. آره شما سعی کنین از زیبایی اسکایپ من لذت ببرید.
میریم حالا بازم استودیو، اونجوری نیست که دیگه نریم، حتما با
چه فایده، من که دیگه موهامو دوباره کوتاه نمیکنم. چه شادم کردم. آره خلاصه اینطوری شما هم که این مدت ترکوندین و واقعا شاخ غول شکستین، به خاطر اینکه خیلی فشار کارتون زیاد بود، یعنی من یه وقتای فکر میگم خدا اینو چجوری دارن از پس این کار برمیان، به خاطر اینکه روزای پرفشار خودمونو یادم میومد، بعد میگفتم که خدای اینا الان پخش تصویری هم دارن، یعنی میلاد احتمالا باید نصف شده باشه تا همه تو
بذار خیلی تصویری بهت بگم که پاره شدیم،
باز شدین اصلا.
درده
چطور بود شما بگین؟
انا یعنی میلاد از پارگیاش بگه؟
نه از سختی های این دوازده هفته
شدت جراحات اوق.
من الان مدتی هستش که قسمتی از بدنم رو با کلیپ سر پا نگه داشتم، یعنی اینجوری کلیپ زدم که اینجوری بچسبه و همیشه بتونم ادامه بدم.
چیز نمیکنه تو باید کوک بزنی یواش یواش.
خب منتظر یه کوک زن چشپاک میگردم که این کار رو انجام بده.
سحر برای تو چطور بود؟ از دست اینا چیکار کردی این مدت؟
هیچی، شما اگه اون قسمتی که مرضیه مهمون بود، من یه تیکه برگشتم گفتم که اگه برمیگشتم 4 ماه پیش
غلط میکردم بیام.
بابا خوب
سبت سختی های کار زیاد بشه اطلاع نداده بودیم. نخه تا سحرم اومد ما یه دفعه یه تغییرات خیلی بزرگی دادیم که بر خودمونم ناشناس بود، توی یه پروسه بزرگی افتادیم که برای هممون خیلی سخت بود، تجهیزاتم کم بود، وقتم کم بود، همه چی کم بود، و دیگه حالا برگشتیم به روش سابق.
و اتفاقات قبل از عیدم بی تاثیر نبوده، یعنی که ما یه برنامه‌ریزی کردیم بعد یهو همه چی به هم ریخت توی حالتی که ما دیگه تاریخ پخشمون هم اعلام کرده بودیم.
واقعا فکر میکنم همون حرف درست، شاخ غول شکستن، خیلی کارای زیادی کردین توی مدت و از یه طرفی ناراحتم که نبودم، ولی از طرف فشار کارش خیلی خوشحالم که نبودم.
مزدوری آقا مزدوری.
به نظرم هر از چنگایی از لوموس بریم مرخصی خیلی حال میده.
ما که حالا برنامه داریم برت گردونیم دیگه، که میتونیم این کارو بکنیم.
آره. خدای این مدتی که نبودم، حالا واقعا زندگی چیزای پیشبینی نشده خیلی زیاد داره، مثل اینکه مثل همین اتفاقی که درست وسط ضبط امشب افتاد و واقعا من هر لحظه داشتم سورپرایز میشدم و روزهای خوب هم داشتم تک و توک میونه بقیه این روزها، ولی سخت گذشت، کلا خیلی سخت گذشت و فکر کنم سختی های بیشتری هم در راهه.
کلا قرار نیست چیزی ساده و آسون بشه، همه چی سخت‌تر و بدتر میشه.
چرا من نمی‌فهمم، چرا مگه همیشه فکر می‌کنم به اخلاق خوبمون مگه نباید اینا نمره بده؟ همیشه همه چیز به خیال باطل. آره بابا، این هم ما سعی کردیم آدمای محترمی باشیم، چرا زندگی قدر ما رو نمی‌دونه؟
خب خیلی خوشحال شدیم که اومدی، مطمئنم شنونده‌هامون هم خیلی خوشحال‌تر شدن. همه جا هر جا تونستن کامنت بذارن اسم تو بود،
واقعا خجالت هم دادیم به خدا.
بعضی همی شایه هایی در آوردن که نه فلان اتفاق افتاده، این اینجوری کرده، اون اونجوری کرده.
بی خود، من همه رو تکذیب میکنم، همه رو نخونده تکذیب میکنم.
یه بنده خدایی اومده بود گفته بود شادی به خاطر اینکه ما مزدور هستیم و تو نمیخواستی مزدور باشی از پادکست کناری گیری کرده. آره خیلی جالب بود کامنتی که گذاشته بودش.
اگه اینجوری که منم خیلی مزدورم.
یه بنده خدای دیگه ای هم اومده بود گفته بودش که من دعوا کردم باهات از پادکست رفتی، که یه آدمی که اصلا تمایلی هم ندارم اسمشو بیارم.
داداشم گفته بود تقصیر من، کامنت هم برای من گذاشته بود، خیلی جذاب بود. من از اون به بعد تصمیم گرفتم که سرطان حنجره بگیرم.
گفته بود تقصیر منه، اخلاق گند کثافت من باعث شده که تو از لوموس بری. به هر حال من عذرخواهی میکنم از همین تریبون. من عذرخواهی میکنم.
شاید به خاطر همین کاراته.
بابا چقدر این حدس، چرا اینقدر حدس میزنید اصلا؟ خب حالا یکی رفته از یه جایی، مثلا خب اینو به عنوان یک فکت میتونیم بپذیریم، چرا حدس بزنید؟
خوبه همینطوری نرفتی، توضیح دادی و رفتی.
بابا چرا فکر کردی کارداشیان و جنرا اینقدر طرفدار دارن؟ واقعا مردم واقعا حاشیه، به به حاشیه، بریم مثلا سراغ دراما.
خلاصه خیلی فکر نکنید دوستان، فکراتون رو نگه دارید برای چیزای بهتر. ولی دمتون گرم، من واقعا خیلی خوشحالم که توی مدت به یاد من بودید و خجالت هم دادید که اینقدر لطف داشتید به من، و امشب خیلی خوشحال بودم که دوباره برگشتم پیش شما، چون که خیلی خیلی حالمو عوض کردین، یعنی اصلا خوب شدم واقعا.
ما هم خیلی خوشحال شدیم تو رو دیدیم و صداتو شنیدیم.
بحثا هم خوب بود، خوش گذشت انصافاً. این
آره خیلی
اپیزود بحثای خوبی کردیم، جذاب بود. بعد از مدت‌ها بحثای جالبی کردیم که خوب بود، قشنگ بودش.
آره میلاد، ولی خب این اپیزود خوب بود، ولی اپیزودهای بهتر هم داشتیم. امیدوارم اپیزود خفن‌تر هم در پیش باشه.
مرسی.
من خیلی خوشحال شدم و خیلی بهم خوش گذشت که دوباره برگشتم و اصلاً یه چراغی تو دلم روشن شد. به خدا این برکت لوموس ها، بقیه شاید متوجه نشن. من که سفره لوموس خیلی میفهمم. سفره لوموس واقعا یه سفره پهنه، همه دارن استفاده میکنن و اینکه دلتون گرم. آره هلینا همه رو بجین بیان اصلا. خلاصه که بچه دمتون گرم واقعا، مرسی، به من خیلی خوش گذشت و امیدوارم که بازم ببینمتون و تا بعد.
قربانت، خدافزت.
خدافزت.
شما ماشه میکنید؟
نه دیگه.
تو الان گرفتیش؟
من فرستادم دیگه، بیانید گرفتم و فرستادم.
خب اینا تصویری بود،
چه پشت صحنه های
ریکورد رو قطع کنی؟
آره قطع.
میلاد غلط کردی.
خب به انتهامون، به انتهامون
به انتهای امید رسیدید.
بله.
حال به انتهای اپیزود رسیدیم و مثل همیشه میخوام حمایت‌های مالی دوستای عزیزی که از هفته پیش تا الان به ما لطف داشتن رو بخونم. یه پدر نوشته ممنون که لحظاتمون رو هری پاتری میکنید و نازنینم نوشته خیلی دوستتون دارم. ممنون از هر دو دوست عزیز. محمد حسینم یه کامنت برای بخش حذفیات کتاب سوم نوشته بود که دیگه ادامه نمیدید با 1800 تا ایموجی ناراحت.
و برای 1800مین بار امید توضیح میده که
مثلا توی پادکست یادم افتاد که نگفتم، یعنی توی گروه نوشته بودم ولی هیچ وقت تو پادکست نگفتم. فکر کنم گفتم
تو پیش ضبط یه بار گفتی.
آره
تو پیش ضبط یه بار خیلی مختصر مفید اشاره کردی به این ماجرا.
آره متاسفانه دیگه این کار ادامه نمیدیم به چند دلیل. یکیش این که تمام حسیات مهم، حتی کمتر مهمم، کامل توی هر قسمت میگم، چیزی رو جا نمیندازم. دومم این که یه سری مواردی پیش اومده بود که از حذفیات ما استفاده میکردن برای انتشار کتابای خودشون با ترجمه های به اصطلاح از خودشون که بتونن همون ترجمه های موجود و فقط این حذفیات هم بهش اضافه کنن و بگن ترجمه کاملی ما از هری پاتر ارائه دادیم. گفتیم هم جلوی سوء استفاده گرفته بشه، هم جلوی انتشار این حذفیات گرفته نشه. همین فقط توی پادکست بهش اشاره میکنم. میگم تنها چیزی که شاید اشاره نکنم جزئیاتی باشه که مثل هری گفت، هرماینی گفت و از این جور چیزا که زیاد ارزش اشاره کردن نداره.
و مترجم خوبمون حتی همونا هم حذف کنه.
بله.
فائزه محتشم توی یوتیوب برامون نوشته که جای خشایار خالی بود. مرسی فائزه جان. واقعا شرطش نبود که توی اون اپیزود باشم، خیلی دوست داشتم، موضوعشم برام جذاب بود ولی فرصتش نشد. و اینکه یه اشاره‌ای هم می‌خواستم بکنم به دوستان حالا تقریبا متعددی که توی کست باکس، توی گروه و همه جا هی کامنت می‌ذاشتن پس این اپیزود شادی چی شد؟ خب گفتیم دیگه موقعی که امید گفت شادی قراره مهمونمون باشه تاریخ پخشش هم گفت و الان شنیدین دیگه اپیزود شادی رو. من دوستشم هفته پیش بگم، اینو نشد، یادم رفت. این در مورد این مسئله یه اشاره کوچیکم می‌خواستم به این بکنم که ما توی این اپیزود صحبت کردیم در مورد اون تیزر معروف شرکت داروگر و خب متاسفانه این هفته شرکت داروگر تعطیل شد. تبریک میگم به همه مسئولین محترم برای به فنا دادن کارخونه ارج، آزمایش و حالا داروگر.
من نمیدونم چرا ایران خود رو سایپا ورشکسته نمیشن، این مار چمره زدن رو اقتصاد ایران، اینا چرا تعطیل نمیشن؟ به خدا آدم اصلا این چیزایی میبینه. همین روزا بعد شاید تعطیل شدن دکتر عبیدی و این چیزا هم باشیم دیگه.
بله متاسفانه.
امیر یا امیری اس ام توی یوتیوب برامون نوشته که من کمانکان توی یوتیوب فول اکولایزر نگاهتون میکنم. فقط دوتا نکته، یکی این که اپیزود با شادی چی شد که خب خشایار اشاره کرد، دو این که آقا من 100 سال پیش کتابا رو خوندم، شما جدیدن اصلا داستان خیلی کم تعریف میکنید و مستقیما میرین سراغ نکات. به نظرم داستان رو هم به صورت خلاصه یا اصلا تحت‌طور تعریف کنید، ما یه چیزی یادمون میاد. با تشکر از شما. ببین ما اول هر اپیزود اشاره میکنیم دیگه، کمترین انتظاری که از شما میره حداقل اینه که فصل به فصل کتابا رو با ما بخونید و بیاید جلو دیگه. ما خودمونم هر اپیزود میگیم که کتابا رو با ما بخونید و بیاید جلو، یا دوستانی هستن که اصلا قبل از اینکه سیزن شروع شه کل کتابو میخونن، چون واقعا اگه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم اپیزود از اینی که هست خیلی طولانی تر میشه. یک. دو اینکه خشایار کمابیش اون فصل رو نکاتی رو بهش اشاره میکنه از چیزی که توی خود فصل هست. و سه اینکه پادکست حقیقت اسمش روشه، ما پادکستیم دیگه، کتاب صوتی نیستیم، یعنی واقعا نمیشه، اصلا درست نیستش که بخوایم روخونی کنیم از روی کتاب.
آخه میانگین زمان حرف هستم نهایتاً 30 دقیقه است، یعنی تو یک هفته من بعید میدونم کسی 30 دقیقه وقت نداشته باشه یه فصل رو بخونه.
آره 20 صفحه 30 صفحه چیزی نیست.
آره بهتر اینه که شما هم با ما همراهیمون کنید دیگه، کتاب بخونید، خوش میگذره دیگه. هدفم اینه که اصلا قصد اینه که کتاب بخونیم دیگه، و یعنی صرفا که فقط بخوایم حرفای همدیگر گوش کنیم که یه خود لوس هم میشه بعد از یه مدت. کتاب بخونیم، هدف اینه که کتاب بخونیم، شما هم بخون.
آره اگه کتاباتونم همراهتون نیست به هر حال گیر میاد، این همه کتاب هری پاتر این ور اونور هست، فکر می‌کنم تو هر خونه‌ای شاید پیدا بشه، هر خونه‌ای که یه کسی هم سن و سال ماها داشته باشه فکر می‌کنم پیدا بشه.
بله بله باشه دیگه، اصلا نمیشه که. و در نهایت هم ساناز گفته که ماجرای ناتالی مکدونالد رو شنیده بودم ولی محتوای نامه رولینگ رو نمیدونستم. آره دیگه، ناتالی مکدونالد هم که داستانش توی اپیزود قبلی بود، من خودم اون داستان خیلی قشنگه بس برام با این که غم انگیزه. همین و مرسی.
خب نوبتی هم باشی دیگه، نوبت منه. در مورد سوال هفته پیش که چه انتظاری از رفتار دامبلدور با الفای خونگی هاگوارتس داشتیم، یه بحث مفصلی توی دیسکورد شد و حالا من کامنتایی هم که یعنی توییتایی که در جواب این توییت زده بودن شنونده هامون هم به چند تاشون اشاره میکنم. علیبانی در توییتر گفته که جایی در کتاب‌ها گفته شده که جن‌ها از ولدمورت حمایت نمی‌کنن و خودشون رو قاطی دعوای جادوگران نمی‌کنن. این جمله به این مفهوم هست که جن‌ها اختیار در تصمیم گیری و انتخاب رو دارن، مثل وینکی که میتونه آزاد باشه اما نمی‌خواد. مصداق سخت‌ترین قسمت منع قانون برده‌داری فهماندن برده نیستی بود. و بقیه دوستای مقدار لطف نداشتن به دامبلدور. مثلا نونا هم گفته که ما از دامبلدور انتظارهای زیادی داشتیم، کدومش برآورده شد که این یکی بشه؟ بزرگوار کلن جاده خاکی بود. خیلی هم نسبت به بقیه کامنت ها لایک گرفتم. بچه ها دامبلدور هم واقعا آدمه، من نمیدونم از یک انسان شما چه انتظارهایی داریم واقعا. بنده خدا باید به کجا میرسید؟ حالا توی دیسکورد ما مفصل بحث کردیم در موردش، ولی خب نمیشه از یکی انتظار داشت همه کار رو خودش بخواد انجام بده.
اتفاقا در راستای جمله‌ای که گفتی سحر، توی فصل 17 کتاب جام آتش دامبلدور یه جمله قشنگی رو خطاب به خانم ماکسیم میگه، میگه شما پیشنهادی دارین ارائه بدین، من با آغوش باز پیشنهاد شما رو قبول میکنم. ما ملتی هستیم که سالهاست دستمون رو گذاشتیم رو تخمامون و انتظار داریم که بقیه برامون یه کارایی بکنن. آقا پیشنهادی دارین ارائه بدین، خوب باشه کی استقبال نمیکنه، ارائه بدین. این دقیقاً مصداق باعثشه.
درست.
بعد دیگه حالا به بقیه چیزایی که میتونه باشه و نیست اشاره نمیکنم دیگه، از همونی که دستو گذاشتیم کجا و منتظرین بقیه یه کاری بکنه.
خدای شکر. همونطوری هم که توی اون قسمتی که شنیدین همین الان خیلی درمونش بحث کردیم، در مورد تنبیه بدنی بود. سوالمونه که تا حالا تجربه تنبیه بدنی از جانب پدر و مادر یا معلم هاتون رو داشتین؟ نظر شما در مورد تنبیه بدنی بچه‌ها برای تربیت کردنشون چیه؟ و اگه لطف کنین جوابتون رو با هشتگ بالوموس توییت یا کوت کنین که ما راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم، خیلی ازتون ممنون میشیم. خب همونجوری هم که تا الان احتمالا متوجه شدین، ما رومای دیسکوردمون در مورد همون سوالیه که آخرین قسمتی که از لوموس میاد بیرون مطرح شده و دیسکورد 14 خردادمون هم در مورد همین تاثیر تنبیه توی تربیت بچه هاست و اگه اونجا بیاین ما صداتون رو بشنویم و نظراتتون رو بهمون بگین خیلی خوشحال میشیم واقعا. جدیدن هم رومامو خیلی داره رونق میگیره، به همه خوش میگذره، یه سری جلوه های بصری و شنوایی و اینا اضافه شده. بیاین
صوتی صوتی بله اصلا
شنوایی گفتم دیگه. آره ممنون از متین.
آره ممنون از متین، یه سری حالای قشنگی به دیسکوردمون داده، هم قابلیت گروه بندی داره، هم اخبارمون از نقاط مختلف اینترنت توی دیسکورد منتشر میشه، قابلیت استیج هم که برامون گذاشته اینه همون کلاب هاوس، هیچ فرقی نمیکنه.
بعد دیسکورد فیلتر هم نیستش، لازم نیست که با وی پی ان اینا سر و کله بزنین اگه خواستین بیاین و صحبت کن.
دقیقاً فیلتر هم نیست، خیلی راحت، کیفیت صدا هم خوب هستش، راحت‌تر تو دسترس هم دیگه هستیم و میتونیم با هم راحت‌تر ارتباط برقرار کنیم، کامیونیتی خوبی شده.
پس یه شنبه 14 خرداد ساعت 8 شب تو دیسکورد منتظرتونیم دیگه، یادتون نره. و دوستای عزیزی هم که میخوان از ما حمایت مالی کنن میتونن از طریق لینکی که توی شونوت و سایت مرکز دنیای جادوگری هست حمایت مالیشون از ما داشته باشن که پیشاپیش خیلی ممنونیم. دوستای ایرانی خارج از کشور هم از دکمه سوپر تانکس یوتیوب میتونن لطفشون رو به ما منتقل کنن. خب با تشکر از همه و شما دوستای عزیز که تا اینجا دنبال کردین برنامه رو، از علی خانی، حسین غریبی و شادی، هم برای روایتش هم برای حضورش تشکر دوچندان میکنیم. مرسی، تا هفته بعد، خداحافظ.
مرسی، خسته نباشید.
مرسی از همگی، خسته نباشید بچه، خدا نگهدار.
مرسی که تا اینجا دنبالمون کردین. کتابو بخونین، هفته دیگه پیشتون. خداحافظ. Knocks.